Bueno, ahí demiş. Yani moz karne mi kane kalıp ayı ne bir şey?
Ya hamur şöyle bir şey, hamur şöyle.
Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yekşembe 8 Mehr 1403 ve 25 Rabiul Evvel 1446 29 سپتامبر 2024 درس 13 نیستش؟ الا هست؟ این باز شد کرده صدا هست صدا؟ صدا میگن هست صدا نیست؟
نه
شد بعضی شما
آخر نفر میگه صدا نیست این مهارت
خب شما الان ندارید صدا
نه خیلی آنچه الان
سپتامبر 2024 درس 13 فقه القیاده فقه رهبری رفتاری سازمانی موانع نفوذ رهبری در قلوب کارکنان و تکلیف زدودن موانع مسئله 4 قدرت طلبی و ثروت اندوزی دو مانع نفوذ رهبری عادل سازمانی است و بر مدیران رهبر واجب است که با توانمندسازی کارکنان در حوزه تدبیر نفس به زدایش این موانع کمک نمایند. مانعیت حکمی وضعی و وجوب توانمندسازی حکمی است تکلیفی. شرح مسئله اینه که معلوم شد عدالت درونی ریشه عدالت بیرونی سازمان است و باعث نفوذ رهبری سازمانی در قلوب پیروان می شود. عدالت درونی دارای سه شعبه عفت، شجاعت و حکمت. عدالت بیرونی سازمانی سه شعبه توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای است که قبلا خوندیم. معلوم شد که عدالت درونی شرط کمال عدالت سازمانی است. عدالت هرچه کاملتر، نفوذ رهبری هرچه بیشتر. و پیشتر معلوم شده بود که نفوذ در کنار هدایت دو وظیفه رکنی رهبری سازمانی است و البته تا نفوذی در قلوب نباشد هدایتی موصله به سمت مطلوب تحقق نخواهد یافت مگر درصدی اندک. و باز پیشتر روشن گشته بود که رهبری سازمانی نافذ و هادی رکنی از ارکان اربعه انگیزش سازمانی است در کنار ارتباطات، اصلاحات، تعارضات. حال سوال این است که رهبران عالی و عادل مثل معصومین چگونه در رهبریشون شاهد انگیزش کفار نبودند؟ مثلا ببینیم که امام حسین، امام حسن که همی امروز با معاویه صلح کردن 25 ربیع الاول سال 41 هجری قمری چرا روی یارانشون تأثیر نداشت. حتی یکی گفته بود ما حاضریم امام حسن تحویل بدیم، چقدر پول میدید به معاویه؟ حتی ما هنوز اونجا نرسیدیم. نوشتم مال ما تکرار نمیشه چون ما امام رو تنها نمیذاریم. خب چطور میشه یه امامی از عدالت بالاتر عصمته ولی یاران خودش رو تأثیر نداره، بلکه او رو با شمشیر زهرآلود به پاش زدن، میخواستن او رو تحویل بدن. معاویه هم که الان نمادش اونم در شام بود، نتانیاهو هم الان در شامه، شامات در اختیارش دیگه، میره میاد. ستون پنجم هم هی الغاء صلح میکنه. خب اگر چطور میشه الان انگیزش هست، اون موقع نبود. یک رهبر کافی نیست، باید قابل هم قابل باشه. مثلا یکی میگفت باید گفت آنها اولا در دلها نفوذ داشتن، حتی در قلوب مخالفان، به اعتراف خود آنها که میگفتن قلوبهم معک سیوفهم علیک. پس پاسخ اول اینه که نفوذ بوده، ولی یه چیزای دیگه هم بوده. اینا میدونستن اینا برحقن، پس نفوذ بوده ولی انگیزش نبوده. نظام انگیزشی نظام پیچیده است، باید موانعش رو برطرف کرد. فقط عوامل نیست، موانع هم هست. یا مثلا معاویه که چگونه تحت تأثیر شخصیت نافذ و متنفذ امیرالمؤمنین علیه السلام بود و به فضائل او اعتراف میکرد. ما یه نمونهش رو اینجا سر آوردیم. یا تو پاورقی ما هرچی میگی مدرکش هست، چون وقتمون محدوده. چند دقیقه هم گذشت. سلام علیکم. این فضائل یا الله. یکی از روایاتی که ما اینجا نوشتیم توی فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، نوشته چنان زیاد بود، یکی از سخت‌ترین دشمنا نوشته معاویه بود که الان جاش داده به نتانیاهو در شام. گفتش که یه آقای مد پیشش ابن احور تمیمی، بعد از ترس گفت که امیرالمؤمنین از ای امیرالمؤمنین من از نزد پست‌ترین آدم ها اومدم، یعنی از امیرالمؤمنین فرار کردم اومدم پناه آوردم به شما. اون ور آب رفته بود. بعد میگفت او بخیل‌ترین، کند زبان‌ترین، ترسوترین بود. خواست خوب چاپلوسی کنه که این امیرالمؤمنین اینجوره. معاویه عصبانی شد، ویلکه، گفت وای بر تو، انا اتاه اللعوم، چگونه به علی نسبت لعامت میدهی؟ چون لعوم در مقابل کریمه، لکننا نتحدث ان لو کان لعلی بیت من تبن و آخر من تبر، چون مشاله ادبیاتی هم داشته، لانفز تبر قبل تین تبن، لانفز تبر. میگه اگر امیرالمومنین یه انباری از کاه داشت یه انباری از شمش طلا. آنچنان او سخاوتمند بود که پیش از بخشیدن انبار کاه انبار طلا را میبخشید. و تو اومدی پیش من داری میگی اون بخیل بود، یعنی معاویه قلبش با امیرالمومنین بود ولی شمشیرش. این جواب اوله که چرا عدالت هست، عصمت هست، انگیزش نیست. یه فرد تحت نفوذ آقا نیست، سعی آقا، در صورتی که باید این نظام انگیزشی علوی طوری بود که این اصلا دیگه محو میشد. نشد که هیچی، رفت اونجا، بعدم گفت پول میخواست، پول بیشتر. انا اتاه العی، چرا میگی او عاجزه؟ و انکان لنتحدث انه ما جرت المعاصی علی رأس رجل من قریش افصح من علی. در حالی که تیغ سر تراشی هرگز بر سر مردی از قریش برای سرتراشی قرار نگرفته که فصیح‌تر و گویاتر از علی باشد. معاصی همون موسی هم گاهی میگن، تیغی که میزدن میبرد جزر موها رو میتراشیدن. میگه چرا بهش گفتی ترسو، در حالی که او هیچ مردی به مبارزه با او بر نخواست مگر سرنگون شد با علی. حالا اخیرا یه عده دارم میگن آقا چرا اینجور، آقا چرا اونجور، چرا هیچ کار نمی، اونا میفهمن. بعد گفت ای ابن احور، ابن احور، لولا ان الحرب خدعه لضربت عنقک. اگر جنگ میدان خدعه و نیرنگ نبود هر آینه گردنت را می زدم. همکنون از اینجا برو بیرون و در شهر من بهش پناهندگی نداد. استرداد کرد برو. این چی رو نشون میده؟ حالا بحث اسنادش یه بحثه، اینا بیشتر تاریخیه که دو طرف نقل میکنن فریقی. تو امور مدیریت ما خیلی گیر نداریم چون مدیریت حقایقیست. اینم که بعد که نگفته که اصلا بگیم سانسورش کنه، این اومده میخواد بگه که الفضل ما شهدت به الاعدا. اون تو احقاق الحق بود و ازحاق الباطل، حالا شهید سوم جلد 31. اینم یه حدیثیست، البته از معصوم ظاهرن نیست، از بعضی افراد هست که جا رجلون الى معاویه، یک مردی اومد پیش معاویه، فسأله و مسأله، گفت مسألتان، مثل اینا که میان قومی ها جا مسألتان، این وقت گفت مسألتان. بعد قال سل انها علی ابن ابی طالب فهو اعلم بها. چرا من سوال میکنی؟ برای از اعلم سوال کن، یعنی با همه پستیش تشخیص میداد. پس نفوذ هست تو، حتی تو دل معاویه هم هست، تو دل آشورایی ها بود، میگفتن قلوب هم معک. ولی چی باعث میشه که برانگیخته نمیشن؟ اون موانعی است، باید دید چی هستش. بعد این آقا باز پررویی کرد، گفت جواب و کفیها احب من جواب علی. گفت ما جواب شما رو میخوام، جواب اعلم رو نمیخوام. این با چاپلوسی ها برای این بود که امیرالمومنین تنها بذاشتن. فقال بئس ما قلت، معاویه رو بد حرفی زدی و لعوم ما جئت به، پستی نشون دادی، تو لعیمی. و لقد کرهت رجلا، از مردی بد میگی که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یغره العلم، علم غره، یعنی علم را تو وجود او انداخته بود. لقد قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت منی به منزلت هارون به موسی. این حالا کی داره میگه؟ معاویه داره میگه. و نبی بعدش نیست و تا آخر دیگه. حالا ما فرصت اینا زیادن، تو فقه الاداره ما یکم دستون بازتره از فقه العباده، چون اینا تاریخ وقایعیست، معیداتیست، آدم احتمال میده واقع شده. نمیخوایم نماز روزه درست کنیم، این داره یه رفتاری رو میگه. مدیریت یه بخش عظیمیش رفتار سازمانیست، یه بخش عظیمیش فرهنگ سازمانیست. بله بخش های عبادی هم داره.
احکام میگید
بسرد و واجب و حرام
میگید؟
نه ببینید، الان شما حدیث دارید میگید که ما داریم حکم وضعی رو میگیم، فقط واجب و حرام نیست که. واجب و حرام دو تاست، احکام وضعی 1,000,000 تاست.
احکام وضعی بازم شما مکلف را تکلیف میکنید که این کار انجام بدی انجام نده؟
نه احکام وضعی موضوع هم برای احکام تکلیفی. شما الان دارید بحث مانعیت میکنید. مانعیت یک حکم وضعی، سببیت، مانعیت، شرطیت و حکم وضعی. ما میگیم چرا عدالت هست؟ همون سوالی که دیروز شما میکردید آقای رحیمی، میگیم که عدالت هست چرا نفوذ نیست؟ میگیم اولا نفوذ هست، داریم بیان میکنیم، موضوع رو درست میکنیم. میگه پس چرا یک فردی معصوم هست، فردی معصومه، چرا نفوذ نداره؟ ما میگیم اولا نفوذ داره، چون حتی تو معاویه هم نفوذ هست. بعضی ها حق رو میدونن، حق رو میشناسن، ولی مقابله میکنن. پس یه چیز دیگه است این وسط، ما دنبال اون بگردیم که امروز سراغ اونه. این میگیم اولا، حتی مثلا معاویه میگفتن جانشین خودت کی باشه، جانشین پیغمبر مثلا کی باشه، میگو علی اکبر بهتر از منه مثلا. حالا گاهی ممکن تعارف کرده باشن. این نشون میده که گاهی، چون ما داریم نظام انگیزشی رو بحث میکنیم، نظام انگیزشی خب گفتیم عدالت اگه باشه نفوذ هست. قل قائل ان یقول اس امام حسن خیلی هم عالی بود، نفوذ نداشت. همین امروز گفتیم روز چند دوم 25 ربیع سال 41 صلح کرد. گفتن چرا صلح کردیم؟ یار نداشتم. خب چطور میشه امام معصوم یار نداشته باشه؟ 6 ماه همیشون مدیریت کرد، بیشتر از 6 ماه نشد. پس میشه عامل باشه، فاعل باشه، قابل نباشه. حالا اون موانع چیه؟ اون رو باید بررسی کنیم. ثانیاً عدالت درونی و بیرونی. من خیلی نگران شدم شما بعد از این همه سال میگید ما فقط دنبال حرام و حلال میگیم. اصلا ما تو اصول فقه داره میگیم هم اول احکام وضعیه، بارها گفتیم، سببیت، مانعیت، شرطیت. مثلا شرایط مدیر حکمه، حرام و حلال نیست. شرطیت یه حکم وضعی است، از اول اصول فقه خوندیم. منتها خب میگیم شرطش شجاعت، شرطش علم، شرطش عدالت، اینا که حرام و حلال نیست، اینا موضوع برای حرام و حلال میشه.
ما
یه
وقت شرط رو خودمون میگیم، مانعیت رو خودمون میگیم، اما یه دفعه میگیم که این شرط از شریعت در اومده.
خب اینو باید برگردیم اصول فقه بخونیم که اینا دعواست. ما خوندیم که اینا رو که گاهی میگن شارع جعل میکنه حکم وضعی رو، گاهی گفتن نه ما انتزاع میکنیم. مثلا صحت و بطلان، طهارت و نجاست، خب اینا هم حکم وضعیه. میگن طهارت شرط صحت نماز است. خب طهارت چیه؟ حرام حلاله؟ یه امر تکوینی است. شارع میاد میگه این برای صحت نماز شرطه. ما خود رهبر معظم یه روز گفتن که طهارت شرط تصدی همه مناسب حکومت دینیست، شرط گفتن. خب این چه شرطیه؟ طهارت دست، طهارت پا، طهارت دل ایناست. حالا بذارید. سلام علیکم. حالا این رو تمام کنیم، باز نوبت میشه دوباره وقتون میرز به هم. پس ببینید، ما عدالت درونی این اول بود. پس سوال ما این بود که چرا با وجود عدالت، که شما دیروز تو مسئله 3 گفتید که، و در مسئله 2 حالا مسئله 4ه، چرا گفتین هر که عادل نافذه؟ میبینیم عادل هست، نفوذی نیست. میگیم اولا نفوذ هست مثل معاویه، ثانیا عدالت درونی و بیرونی مقتضی یا سبب رهبری انگیزش بخشه. علت تامه مرکب از چیه؟ علت تامه سه تا رکن داره دیگه: سببیت، عدم مانعیت و شرطیت. و این سه تا که شد میشه چی؟ مثلا علت تامه میشه. مثلا یک میگن که میخواد آتش میخواد بسوزونه، آتش مقتضی سوزندنه دیگه، بیش از این نیست، علت تامه نیست، به شرط اینکه این چوب رطوبت نداشته باشه، یعنی مانع نداشته باشه. ثانیا مجاورت داشته باشه، یعنی کنار آتش باشه. نمیشه هیزم بندازی 2 کیلومتر طرفدار بگی چرا نسوخت. شرط مجاورت و نبود مانع. پس اینجا همینطوره، عدالت مقتضی نفوذه نه علت تامه. ما یه روز یادم هست خدا رحمت کنه مصباح تو جامعه المصطفی بودیم، طلبه ها از ایشون سوال میکردن چرا نظام انقلاب اسلامی مثلا تو کشورها کمتر اون موقع میگفتن، رو خیلی تأثیر نمیذاره. مثلا ایشون گفتن که مقتضی داره ولی مانع هم داره، تبلیغات میکنن و شرایط هم که آگاهی مردم باید فراهم بشه. پس ما در بعد دوم میگیم که عدالت یک مدیر که میخواد قیادت کنه و رهبری کنه، نفوذ پیدا کنه، بعد انگیزش بده، این علت تامه نیست. این چیه؟ سبب یا مقتضی است. ما با اینکه همه اینا رو خوندیم، باز تو پاورقی اینا رو تعریفاش رو آوردیم. مثلا اینجا تعداد احکام وضعی رو میگن اینقدر اختلافه که بعضی گفتن 3 تا بیشتر نیست: شرطیت، سببیت، مانعیت. تو مدیریت ما هم اینا رو باید اثبات کنیم. شرط چیز؟ سبب انگیزش چیه، مانع انگیزش چیه، علت این رفتار چیه، مانع رفتار صحیح چیه. اینا خودش بحث، اینا همه احکام شرعیه. مطالعه اختلاف اینه که اینا رو شارع جعل میکنه که پارسال گفتیم، یا مثلا ما جعل میکنیم. ما اگه دیدیم یه چیزی کامل اجرا شد میگیم صحیح هست، صحت بار میکنیم، یا نه شارع میگه صحیحه. این اختلاف مشهور اینه که شارع جعل میکنه. همونطور که میگه نماز واجب است میگه نماز صحیح هست، لا صلات الا به طهور مثلا. و تو مد فقه اداره ما عمده کارمون احکام وضعی است. وقت دانشگاهی ها بحثا بیان میگه شما واجب حرام و حلال ما باید میگید، نمیدونن اصلا اصول چیه، احکام وضعی چیه. احکام وضعی اصل تو مدیریت، بعد زمینه میشه برای احکام تکلیفی. شما تا شرایط یک مدیر رو ندونید چه تکلیفی میتونید رو دوشش بذارید؟ شرطش رو بگید بعد وظائف بذارید رو دوشش، بگید شرح وظائف. ثانیاً این از این است. و رهبری شرط عدم مانع و مهیا بودن شرایط. و بحث از مانعیت بحث از حکم وضعی است. پس ما داریم فقه بحث میکنیم، فقه فقط که حکم تکلیفی نیست، که زمین ساز حکم تکلیفی است. شهید صدر میگه که تا شما زوجیت رو اثبات نکنید که چندین شرط داره، بعد میام بگیم که حالا که زوج شد وجوب تمکین داره، وجوب نفقه داره. اول زوجیتش اثبات بکنید. ما هم اول باید ثابت کنیم یه آقا مدیر است، مدیریت یه حکم وضعی است، بعد بگیم حالا این وظائفت هم اینه. تا حالا مدیر نشده چجوری میخواید بگید؟ لذا بحث را متمرکز میکنیم بر مانعیت نفوذ رهبری سازمانی عادل در درون جان کارکنان. دیروز میگفتیم این کار نداشتیم، میگفتیم که این نفوذ کنه، ولی انقلت داره، انقلت هم قویه. میگیم اولین مانع مثلا قدرت و ثروت طلبی است. منافسه در سلطان و التماس شیء من فضول الحطام، این تو خطبه 131 اگه دقت کنید معروفه، تو نهج البلاغه صبحی الصالح هم هست. حضرت میگه من که برخواستم قیام کردم، نه منافستون فی سلطان و نه التماس شیء من فضول الحطام، نه قدرت میخوام نه ثروت. میگه پس برای چی اومدی؟ میگه برای چهار چیز: برافراشتن پرچمها، آبادانی، امنیت، اقامه حدود. ما بایدم چهار تا کار رو بکنم. خب الان کسی دنبال قدرته، دنبال ثروته، هر رهبری هم باشه تأثیر نمیذاره. طلب حطام و سلطان یعنی ثروت و قدرت، که این برخلاف فطرته، فطرت ذاتیه و اولیه، بدون حجاب، بدون حجاب قدرت و ثروت خواهی که از آثار طبیعت، این مانعی بزرگ بر سر راه نفوذ رهبری عادل هست در درون جان هاست. این یک عائق هست، یک حاجز هست، مثل هیزمیست که مرطوبه و نمیسوزه. آتیش هست، هیزم هم هست، نمیسوزه. چرا؟ چون مانع از سوختن هست، مانع از احراق هست. این مانع را میشود برداشت؟ بله، با تدبیر نفس. این الان و توانمندسازی نفوس از جلوی راه نفوس. این یک تکلیفه. این یه حکم تکلیفی درست شد که برداشتن مانع باشد. باید گفت که حکم وضعی مانعیت موضوع است برای تکلیف وجوب زدودن این مانع برای مدیران رهبر. من میخوام نفوذ کنم، عدالت کافی نیست، چه عدالت درونی چه عدالت سازمانی. چرا کافی نیست؟ چون این مختزیه، این علت تامه نیست. اونی هم که میخواد تحت نفوذ قرار بگیره، اون نباید عائق داشته باشه، اون نباید حاجز داشته باشه، اون نباید مانع داشته باشه. اگه او داشت، پس نفوذ شما اتفاق نمیفته، اگرم بیفته باز تأثیر نداره، به انگیزش نمیرسه.
الان که دارن باید چیکار کنم؟ الان که دنیا تلقیم،
خب اون یه رو به آخر دیگه ما کاملا
نه اشکال هم مثلا تو مسیر بستن.
کیا رو میگید دارن؟
مثلا تو مسیر کشور
دارن یا ندارن؟
دارن، دنیا تلقی دارن، موانع رو دارن. خب
نفوذ هم دوشون نیست دیگه، یعنی الان شما انگیزش ندارن، مافیا میشن، میان جلوی طرحهای پیشرفته شما رو میگیرن، میشن مافیای هفت سر. رهبری طرح میده
برای انگیزش اونا باید چی کار کرد؟
خب اون بحثمونه دیگه، داریم همینه، الان بحث امروزمون همینه. ببینید واجب است بر مدیران که مانع رو بردارن. مانع چیه؟ ثروت طلبی، قدرت، ملا اینا هست. مثلا مانع های زیادی هست. تکلیف چیه حالا؟ میگیم باید این موانع رو برده. پارسال ما یه بحثی داشتیم، توانمندسازی، باید تدبیر نفس چیز یاد داد افراد رو ساخت که اینقدر دنبال نباشن، اگه نشد دیگه اون اتمام حجت بهش میشه، اگر نشد مشکل از قابله که فطرتی محجوبه دارد به قول امام راحل، نه فاعل که قائد نافذ است. مثلا رهبر معظم واقعا شرایط نفوذ داره، تو خیلی عظیمی هم داره، ولی یه دست زیر بار نمیره، هستن دیگه. اشکال از ایشونه یا اشکال از اوشونه؟ اشکال از قابله. خورشید هم میخواد به تابه، میگم انارت العقل مکسوفتون به تاو الهوا. نور دادن خورشید عقل، خورشیدش دوچار کسوف میشه. کسوف چجوریه که میگه؟ به تاو الهوا. پس هوا مانع از اناره هست، مثل که پرده بزنید نور هست، پرده میزنید نور تو اتاق نمیاد. مشکل خورشید نیست، مشکل از این پرده است، نه فاعل. این بچه تکلیف بذاریم رو دوش مدیران، مدیرانی که میخوان قیادت کنن، میخوان رهبری سازمانی بکنن، باید قبلش توانمندسازی هم بکنن. مدیر اینجور نیست که بگه همه خوبن، باید توانمند کنه افراد رو، تدبیر نفس بهشون یاد بده. با سرفصل تدبیر نفس که سال پیش در مبحث فقه توانمندسازی فقه و تمکین آن را آموختیم، پارسال هم بیش از 100 تا مسئله ما گفتیم. امسال فقه رهبری است، پارسال فقه چی بود؟ توانمندسازی بود. سال قبلش چی بود؟ هماهنگی بود، ارزیابی بود. سال هر سال یه بحثه، ما قبلا هر بحثی رو 4 سال طول میدادیم، بعد با آقای قضی نشستیم گفتیم اینجوری اگه باشه ما دیگه عمری نمیکنیم. بعد گفتیم که خیلی خوب، پس نظریه پردازی و نظام سازیشو میدیم پژوهشکده. ما فقط در همون فتواییش کار میکنیم و حالا باید این رساله های عملیه که می نویسن آقایون جدی تر باشن، هر کدوم یه بادی رو می گیرن میرن جلو. مثلا نظریه رهبری دیگه باید آقای زاره بنویسن. با خب تو 200 مسئله هم مسئله ها رو باید میگیم. فتحصل، این فتحصل ما قدرت طلبی، ثروت اندوزی دو مانع نفوذ رهبری عادل سازمانی است. من عادلم، عدالت سازمانی هم دارم و عدالت درونی هم دارم، ولی اثر نمیذاره. پس این ناامید شم برم کنار، یه نه باید یه کار دیگه هم بکنیم. بر مدیران قائد با همزه نه با عین واجب است که با توانمندسازی کارکنان در حوزه تدبیر نفس به زدایش این گونه موانع کمک نمایند. تو پرانتز مانعیت حکم شرعیه ولی وضعیه، وجوب توانمندسازی حکم تکلیفی است. ما باید اول مانع رو بشناسیم، وضعیتش رو پیدا کنیم، بعد برش داریم و تکلیف باشه. خب من دیگه امروز یکم عزادارم هستیم و واقعی تلخی اتفاق افتاده، این در همه از اکتفا میکنیم. نظر دوستان رو هم که اونا هم عزادار هستن بشنویم. فقط این عرض بکنیم که در پیروزی ما تردیدی نیست، یعنی هم به قدس میرسیم هم به نماز میرسیم. اینا هم یه امتحاناتیست. بالاخره مالک کشتر رفت، امیرالمومنین گفت ما مالک بزن. اگر صلاحیت داشته باشیم پیروز میشیم، اگر مردم واقعا مردم پابکاری باشن که هستن شکست نمیخوریم. دشمن هم سراسیمه است، اینکه قواعد رو به هم میزنه این سراسیمه است. دشمن سراسیمه مثل یک حیوانیست که دست و پا میزنه، همه رو میزنه این برمون. قاعدمند کار نمی کنه. از ما باید حساب شده کار کنیم و دقیق. انشالله هم به بیت المقدس دست پیدا میکنیم و به نظر من خیلی نزدیک شدیم. یعنی هرچی از این اتفاقات غیر متعارف میفته ما رو مشروعیت میبخشه که کار کنیم. حالا دنیا دیگه نمیتونه بگه که شما چرا مثلا این کار میکنید. خب در خدمت سروران گرامی هستیم. یه رو به آخر از آقای زاره شروع کنیم که سوالشون، بعد آقای احمدی. آقای احمدی پس شما خد آقای سلیمانی که همیشه اول نرسی چه فرصتشون زودتر میرن.
در مورد بحث عدل در حکمت 31 در نهج البلاغه بحث عدالت به عنوان یکی از مبانی ایمانی و از پایه‌های ایمان شناخته شده که اونجا حضرت اشاره دادن که ایمان بر چهار پایه از پایه‌های ایمان رو شخص میاد از ایمان سوال میکنه، بعد حضرت در پاسخ مستقیم که بخوان ایمان رو توضیح بدن میان پایه های ایمانی رو توضیح میدن، بعد تقوا و صبر رو ببخشید جهاد و عدل و اگه اشتباه نکنم یکی دیگه هم هست که الان فراموش کردم.
ایمان علی اربعش
بله علی اربعش. بعد یک پایه که برای پایه های ایمانی میگن که هست، این خود هر پایه باز چهار تا ستون داره. اون ستون ها رو وقتی تشریح میکنن عدالت رو توضیح میدن که عدالت بر چه مبنی است. اون اگر صلاح بدونید بعد یه قسمت از بحث رو در مورد اینکه این عدالت چه ویژگی هایی داره که شناخت دقیق هست و غور در علم هست و حالا این فرموش حضرت رو اگر تونستیم نگاه بکنیم شاید کمک کنه به اینکه ما مبنای عدالت رو بتونیم بسازیم که بعد منتج بشه به پایه‌ای برای ستون ایمان شناسایی کنیم. شاید کار بود
سیاره. حالا فرض ما اینه که مثلا عدالت شناخته شد و گفته شد و
بله
خب تأثیر نمیزنه. چرا تأثیر نمیزنه؟
یقتضی که یقتضی اثره که تأثیر گذاره زمانیست که مانع مفقود بشه، شرایط مثلا موجود بشه. این که شما الان فرمیدم دقیقه، ما بریم مثلا عدالت مدتی بحث کنیم مثلا چی هست، اونم خوبه. حالا ما فرض میگیریم که عدالت اصلا احراز شد، دیگه از امیرالمومنین بالاتر که نیست، از امام حسن. بحث ما اینه که چرا تأثیر نمیذاره، مشکل کجاست؟ بعد مجبوریم به قاعده چی پناه ببریم؟ مقتضی و مانع، یا سببیت و مانعیت، که بگیم علت تامه نیست. عصمت و عدالت پس علت تامه نیست، بلکه علت چی هست؟ علت اقتضایی است، علت اینکه به شرط اینکه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر المؤمنین. ائمه حق و ائمه باطل دو مدیریتیه که در کتاب خدا به روشنی بیان شده. ما در مقابل حابیل قابیل رو میبینیم، در مقابل طالوت جالوت رو میبینیم، در مقابل نمرود ابراهیم خلیل الرحمن، و همینطوری میایم در مقابل پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ابو سفیان رو میبینیم، و در مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان خلیفت الله معاویه رو میبینیم، و اینها دقیقا همو میشناسن. اما جهتی که این دو نوع مدیریت رو خداوند خلق کرده تا ما راه زندگی رو پیدا بکنیم و ورود پیدا بکنیم، گاهن اینا مقابل هم قرار گرفتن و بعضن حالا در جریان این رو در رویی میبینیم نامنگاری هم داره، مثل معاویه که با آقا نامنگاری میکنه. و خب بعضی جاها دقیقا ما اگه بیایم سراغ این مسائلی که شما بیان کردید در نوع برخورد معاویه با دشمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه مقداری راه برامون روشن‌تر میشه برای مباحث مدیریتی. و نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که اینا جایگاه قرآنی هم دارن و از این جهت خیلی مهمه که وارد مباحث مدیریتی هم بشن، به خاطر ما باید مدیریت طرف مقابل هم بشناسیم، این سیستم چه سیستمیه، چه خواستی داره و چطوری نفوذ میکنه و چه کار باید بکنه با نفوذش ببندیم، که این مباحث انگیزش اینا رو دقیق حضرت عالی بهش پرداختید. و امروزه ما میبینیم که این قدرت طلبی و ثروت اندوزی تحت نام حاکمیت حق هم داره تبلیغ میشه، به نام اسلام این کار رو دارن میکنن، که این باید در واقع در مسیر صحیح خودش قرار بگیره، چون خیلی از مسائل و احکام ما مالی هستن. اگر مثلا ثروت نباشه حج هم نیست، عملا نمیتونیم انجام بدیم، خمس هم نیست، زکات هم نیست. لذا در این دوره و زمان خصوصا باید بگیم که این قدرت طلبی و ثروت اندوزی کجا تحریم شده، کجا توصیه شده. شما موفق باشید.
یعنی رو مانعیت چه شما حرف دارید؟
بله 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 بله. ببینید اگر ما الان بخوام کلن اینا رو حذف کنیم، خب کل کار الان گیره دیگه. شما الان میخواین مثلا فلسطینیا رو کمک تسلیحاتی بکنید، این ثروته باید باشه. دعوای ما الان سر اینه که ما
طلبی فردی،
بله
فردی میخواین انگیزش بش بدید.
بله بله.
این دو التماس شیء من فضول الختام داره،
درست؟
این تا زیر میزی و رو میزی نباشه اصلا کار نمیکنه.
بله.
و این اگه منافعش به خطر بیفته، پیغمبرم شما باشید،
بله بله،
نمیتونید روش نفوذ کنید.
بله.
حقانیت شما هم بدونه باز تحت نفوذ شما قرار نمیگیره. با این رو هم میگیره،
درسته.
ولی نکته مقابلش اینه اگر رهبری رو بخوایم ما اون امکانات و نفوذ داشته باشن، باید بگیم که این ثروتمند و این قدرتمند با این مکانیزم‌های اسلام کنترل شده تا در خدمت رهبری و اهداف رهبری.
یکی از عوامل انگیزه پاداش حقوق.
بله بله.
این اون نیست، این میگه منافس.
ما دنیای سالم رو میخوایم که به آخرت منتهی بشه.
اونی که مانع هست رو باید بله. بررسی.
بله بله کامل.
مانع نفوذ چیست؟ درست. ما میگیم دوتا، ممکن شما چیزای دیگه هم بگید. ولی این که مانع هست حقوق دستمزد که نیست، اگه حقوق دستمزد نباشه که انگیزش
بله انگیزش نیست. ولی از پول درست باید بشه، چون خاصیت مال حرام آثار حرام، اثر حرام هم داره، مثل اون امکاناتی که از فرعونیان گرفتن، بعد اومدن مجسمه گوساله رو ساختن و بعد انحراف ایجاد کردن. باید مال حلال از مسیر خودش باشه که حالا مثلا کشاورزی، دامداری، تجارت مثلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. آجا این بحث نفوذ دو جوره، یه جور چگونگی نفوذ رهبر عالی سازمانی در کارمندان، فکر کنم سوال شما اینه، درسته؟
یکی اون مسئله چهار که امروز میخونیم، میگیم که رهبر عادل چرا نافذ نیست،
مانع نفوذش چیه؟
احسن.
درسته؟ یکی دیگه این که چگونگی مانع شدن از نفوذ دیگران در کارمندان، این هم هست. این یه دفعه هست که چرا رهبر نافذ نیست، چرا دیگران نفوذ میکنند، حالا چگونه مانع شویم از این که دیگران درشون نفوذ کنند.
این هم یه مسئله است.
بعد تلاش میشه فکر میکنم که این موضوع مثلا که به اصطلاح نفوذ صورت بگیره، درسته، تلاش میشه که نفوذ صورت بگیره. گاهی وقتا اصلا این خدا تو قرآن میگه که فی قلوبهم مرض، مثلا طرف رو همه دنیا رو پاش بریزی، این به این نیست که بیا تو صراط مستقیم. گاهی وقتا اصلا حذف سازمانیه، این خیلی مهمه. و بعد این سلسله مراتب داره، یه دفعه هست که ابتدای ورود به سازمانه، یه دفعه هست که 25 سال 30 سال تو سازمانه، با این آدم میخوای چه کار بکنی که مثلا این همه اطلاعات سازمان رو داره، هنوز هم به صراط مستقیم نشده. یکی اون ابتدا باید اون فردی که ورود به سازمان میشه بررسی بشه، دوم این که اون بررسی متداومه که تو سازمانه که نیاز هست، و بعد سازمان تا سازمان هم فرق میکنه. یه جا هست که مثلا یه سازمانیه که 4 تا امضا طرف میکنه، اصلا نیاز نیست، حالا تقوای طرف زیاد مهم نیست، اما یه دفعه هست که سازمان اطلاعاتیه، یه سازمانیه که برون مرزیه، اینا خیلی فرق میکنه که این نفوذ، نفوذ کلام، نفوذ اوامر اون مدیر بالایی چقدر درشون اثر داشته باشه. اینا جای کار داره. همینجور نمیتونیم مثلا با یه چوب مثلا همه اینها را جگار بکنیم، یه حکم براشون صادر بکنیم. و بعد اون نکته مهمی هم که اشاره کردید خیلی اون چی بود که گفتید که از همون اول اون تقوای لازم اون کلمه نوشته بودید یادم رفت که رعایت بشه. حالا اون میشه تو بحث توانمندسازی و اینجور چیزا. ببخشید این چند تا نکته بود.
خیلی ممنون. حالا این نکات که شما میگید مسئله تولید میکنه. ما مثلا یه مسئله 5-6-7 تا خوب همه جواله میشه بسنجیم. این نکات خوبیه. هم پرمایش ایشون که هر ثروتی مانع نیست. ثروت
بله برای جمع خوبه. برای
کدوم هست و این که ایشون فرمودن که سازمان فرق میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درسته خود عدالت نفوذ در فطرت داره، ولی موانع که در فطرت محجوره هست اون مانع میشه. ولی حالا راهکاری خود حضرت علی علیه السلام دارن اینه که اصلاح نمیشوند مگر با پافشاری مردم. یعنی باید یه زنجیری از نقشها فعال بشه تا اون در بیاد. حالا من اسمشو میذارم هم باید زنجیری نقش‌ها، زنجیری ارزش‌ها تکمیل بشه به تا یه همآفرینی رخ بده. یعنی میشه بعدش یه حرکت سیستمی. ما خب اونی که درست پیامبر حتی از اقوام شروع کرد، ولی اون که خیلی مرض داره و مثل در حد ابو جهله و مثلا این مسئولون، حتما که نه، ما تو اینا انگیزش کنیم، اینا مانعاشون غلیظه. خب ولی اگر زنجیره نقش‌ها، یعنی اون سیستم مطالبه شفافیت، انواع سیستم‌های دیگه، شبکه سازی حق طلبان قانع منصف، اینا شبکه سازی‌ها، حلقه‌های میانی، انواع اتفاقات دیگه رو رقم نزنیم، کل اون سیستم احیا نمیشه و مهجور میشه. یعنی جریان حق که خدا و اهل بیت، اون حق جهاده داره انتقال پیدا میکنه، ولی بعد حلقه بعدی دوستداران اهل بیت، اگر اون کار تشکیلاتی و شبکه سازی اونا رو درست انجام بدن، اون به مظلومینی که میخوان عدالت حقشون رو بگیره برسه، نقش ها برسه، رخ میده. و حالا ما هم دیگه تو نظام که الان مسئولین اول یک جور ساده زیستر و یک جور بودن و کم کم به این سمت رفتن، باید اون زنجیره نقش ها، زنجیره ارزش ها، منظورم از زنجیره ارزش ها یعنی هر کس در اون لحظه هر کاری که میخواد در اون راه عدالت برداره، فکر کنه که به هزینش میارزه. خب یعنی براش انگیزه لازم بود. اون چیزا اگه تکمیل نشه در حد مفاهیم میمونه، در حد یه مفاهیم میمونه و به اسم دین گفتمانهایی میسازن که مثلا میخوای برای عدالت خواهی اعتراض کنی، میگه داری نظام تعذیب میکنی، مثلا به اسم تقدس، یه تقدس رو مانع حق طلبی میکنن. هیچ موقع باطل نمیاد جلو حق بیسته، یک حق شبیه با التقاطی مشترک میاد جلو با یک توجیهی میاد.
چند عنوان مبارزه با قدرت ثروت هم میاد، در حالی که قدرت ثروت اگر در اختیار عموم و مردم باشه اصلا توصیه اسلام رو برخانه.
یعنی همون مردمی سازی که از آرمانهای اصلی انقلاب بود که بردن یه افرادی حس کردن که به نظر من امام خیلی رود مستضعفین و ارباب ما هستن تاکید میکنن، اونام در رواج جنگ و انواع چیزا مسئله رو بردن به یه سمت دیگه، نفوذ کردن، فرهنگ رو عوض کردن، فرهنگ مسئولین رو، و الان خیلی سخت شده و حالا دوباره شاید مثلا بشه یه حرکت انقلابی حلقای میانی یه جوری. ببخش
من بحارتم آخو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید الان اسمش نمیدونم، تعارض یا یک تضاهمی شاید بعدی داخل این فتح السل منظر می هست و اون این که فرمودین که یکی از چیزی که مانع هست مثلا قدرت طلبی و مثلا ثروت اندوزیه، بعد راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که مدیر به واسطه اون رهبری که داره توانمندسازی کنه و به اصطلاح تدبیر نفس کنه یا تزکیه بده اون کارمندش رو. این یک تعارضیه. تعارضش به اینه که اگر اون مدیر یا اون رهبر نفوذ داشت که ایجاد انگیزش میکرد و الان بعد میگیم
نه نفوذ داشت، مانع نفوذش
خب قدرت طلبیه. بعد اینه الان میگم تعارض نه، منظور تعارض شاید یه دوری باشه.
شما مانع را آموزش بردارید.
نه من حالا منظور تعارض منظور یک دوری ایجاد میشه
با آموزش برداشتیم
دو دورش به اینه که شما میگین نفو، میگین شما انگیزش نمیشه ایجاد میشه. چرا؟ چون مانع هست. بعد میگه خواه همونی که نمیتونه اونو انگیزش درش ایجاد بکنه همون بره مانع رو برداره. خواه اگر میتونست مانع رو برداره که خدا انگیزش ایجاد شده بود، حالت دور ایجاد میشه.
نه دور نیست. ببینید شما میخواید نفوذ کنید، یه عایقی هست، یه مانعی هست، باید برید آموزش بدید. ممکنه که شما آموزش ندید، این همینجوری با تو مخالفت کنه. آموزش که بدید، مثل امیر امام حسین علیه السلام میگه چرا 40 منزل سخنرانی کرد؟ چرا؟ میخواست اتمام حجت کنه، پس تا میشه موانع رو برداره. اگه موانع رو نتونست برداره به قول شما، یعنی توانشو نداشت، یه بحثه. یه موقع از طرف به قول آقای میزونی فی قلوب مرض هست، مثلا طرف نمیخواد قبول کنه. مثلا ولید ابن مغیره میگه من قبول دارم این رو، ولی امکاناتم به هم میرزه اگه با پیامبر چیز کنم همراه بشم. این ولی اونایی اون دسته ای که به قول ایشون یه حلقه هایی هستن، یه دسته ای هستن میشه مانعشون رو برداشت.
یه حلقه هایی بسته هسته گرفته که نمیتونیم رو برداریم. خب با آموزش هم اصلا نمیشه، چون از جنس اراده شونه، تصمیم شونه، مست دنیا شدن، غرق دنیا، باطلا افتادن، اونا رو نمیشه. ولی اگه حلقه های دیگه رو،
حلقه های
دیگه باز رو،
حلقه های
دیگه رو فعال کنیم، میشه.
حالا از من هم میکنم یه تعارض دور بعدیه به اصطلاح. نه یه تعارض بعدی بود، بله. با اگر مثلا بسیار شق بندش بکنین، دست بندی بکنین، اون مثلا ظاهر امر که این هست اون برداشت نمیشه.
توانمندسازی مالی یه معاون دیگه یه، مثلا یه خودش معاونتی داره، کارگاه میذاره. پارسال خونده میگه که مثلا میاد آموزش میده، اخلاق میگه، تا بشه این مانع رو برداره. اگه اون مانع رفت کنار، وقت شما نفوذتون مؤثر میشه. اگر آموزش هم دادید نشد دیگه، اون خب یه بحث دیگه است. میشن
و این بحث شما خیلی ضروری و مرتبط به بحث امروز شهادت هم هست. نه تا موقعی که مسئولین ساده زیست شجاع جایگزین مترفین ترسون نشه، خب حساب کتاب، مثلا همه حساب کتاب ها اصلاح نمیشه. مثلا کم منفعت قلیله هستن، تبکر انواع چیز رو نمیاد پای کار و خودش مقدمه اینکه کم کم هی نزدیک بشه اصلاح اینو بزنه، این یمن رو بزنه، بعد مقدمه
شیل فراهم کن. اسم خامسا من گیر کرده بودم که این قدرت طلبی و ثروت اندوزی چجوری تفکیک کنند در نظام حوالاته. حضرت عالی اشاره خیلی خوبی کردید به این بحث فردی و جمعی. تو من پیشنهاد بدم قدرت طلبی و ثروت اندوزی فردی، یه فردی رو اضافه بکنید. چرا رو نظامات شما من خیلی حساسم؟ به خاطر که حضرت عالی و حضرت عاجل و جوادی آمودی و از اومان و حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی اشراف به نهج و بلاغه دارن، تفسیرم میکنن. شما و حضرت آیت الله جوادی آمودی خطبه خوانی هم کردید، یعنی مردمی هم اومدید در جمع های مردمی و ارتباطات مردمی هم بیشتر حضور داشتید و خطبه خوانی کردید، مفاهیم رو بهتر میتونید روشن کنید. لذا اینو اگر درستش کنید خیلی مسائل حل و فصل میشه در حوزه نظام مدیریتی و حاکمیتی اسلام، چون مکانیزم ها رو میشه فعالش کرد.
حالا اون خطبه 131 چی میگفت؟
اووردیم دیگه بد میشه. دو تا مانع رو گفت، یکی منافسه، یکی
بله منافسه در سلطان و اعتماد.
این تو نهشور بلاغه بود، یعنی میگه اینا مانع رهبری خوبه.
درست. و با خودش دیگه فکر، حالا اینا رو مردم فکر نمی کنه.
این بحثا خوبیش اینه که مسئله ساز میشه، یعنی ما مسئله 5-6-7 تا مثلا دوری که ایشون گفتن، این عدم مانعیت هر قدرت و ثروتی که ایشون گفتن، اقتضاعات سازمانی که ایشون گفتن، حلقه هایی که میدن، که هر کدوم دوستان یه نکته میگن، این میشه یه ماده برای یه مسئله.
درست.
که ما مثلا مسئله جلو بریم
و بعد شبهات هم میشه جواب
داد. بحث فقه رهبری مسئله محوره، چون فقه بعد مسئلتون رو باید بگیم، بعد تمام بحثمون رو مرکز کنیم به اون مسئله اون روز. مثلا مسئله امروز ما این بود که اگر مثلا از اول دقت بشه که فردی عادل است، نافذ نیست، این خودش یه مسئله است. الان جواب میدم، فردا ممکنه یه مسئله دیگه بگیم، مثلا بگیم این موانعی که گفتیم آیا واقعا مانع هست؟ همین ثروت و مثلا اصلا مانع نیست بلکه عامله. باید این رو خوب مثلا
آره
توی یه مسئله توضیح بدیم. خیلی ممنون، متشکرم.